آقای نایل فرگوسن رو استراتژیست جوانی است که به جمهوری خواهای ایالات متحده نزدیکه. این فرد یک نابغه است که تقریبا میره که جای هنری کیسینجر رو بگیره. یعنی نقشی که برای این دارن تعریف میکنن در ساختار تصمیم سازی، خب یک سوپر استار سیاست مثل هنری کیسینجر بالاخره خیلی بالای 80 سال 86 7 سالشه و در جناح جمهوری خواهی ایالات متحده تلاش میشه که این دکتر نایل فرگوسن رو جایگزین کنن. این فرد یکی از جوانترین استراتژیستایی که در غرب وجود داره، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد هست و در طول 6 7 سال گذشته این 3 4 کتاب بسیار مهم توی این زمینه برشته تحریر درآورده. در صحنه اقتصاد استراتژیک در جهان تقریبا نظریات بدی و تحلیل‌ها و نقدهای بسیار جالبی داره. یکی از نکات جالب کار ایشون اینه که عمده کتابایی که می‌نویسه بلافاصله توسط شبکه‌های تلویزیونی با اجرای خود ایشون تبدیل میشه به در واقع مجموعه مستند و هر کتابش مثلا 5 فصل 6 فصل داشته باشه، 6 در واقع قسمت برنامه مستند 40 50 دقیقه‌ای کامل تهیه می‌کنن و شخصیت تاثیرگذاری است. اینجوری به نظر میرسه که در آینده تفکر استراتژیک در غرب یه چهره‌ای که حساب کردن جمهوری خواها نایل فرگوسن هست و قطعا در آینده مردم ما در صحنه سیاست غرب از این آدم بیشتر خواهند شد. آقای دکتر نایل فرگوسن 2 سال پیش کتابی نوشت که خدمت شما هست. ایشون در این کتاب که 5-6 فصل هست و 5-6 در واقع برنامه مستند خیلی موفق از این ساخته شد و امروز در فضای سایبر و در اینترنت موجوده. ایشون فروپاشی اقتصادی ایالات متحده که شروع شد، دوره رکود اقتصادی، یعنی از اواخر 86-87 که این وضعیت شروع شد، این در 86-88 این کتاب رو منتشر کرد. بحثی که اونجا داشت زمینه تاریخی فروپاشی اقتصاد ایالات متحده رو مورد تنکاش قرار داد. مثلث رو مورد بررسی قرار میده که موضوع بحث ماست. مثلثی که ایشون مورد بررسی قرار میده تاریخ پول، تاریخ بانک و تاریخ ربا.
Welcome to the world of money. Bread, cash, dosh, dough, loot, lucre, mullah, the readies, the wherewithal.
کشور ما الان اقتصاد پول مبنا رو پذیرفته. این یک مکتب در اقتصاده. انواع اقتصاد دیگه هم وجود داره. اقتصاد پول مبنا درسته 6000 ساله در تاریخ بشر پول مطرحه، اما از در واقع 70 80 سال اخیر هست که اینقدر نقش پول در اقتصاد جدی شده. کلمه بانک از صندلی میاد که این در ونیز در محله گتوهایی که یهودی ها اونجا مستقر بودن، چون اونجا میگه که بین کشیش های در واقع واتیکان این مسئله مطرح بود که ربا حرامه، تجار مسیحی نیاز داشتن از ونیز را بیفتن برن و در واقع تجارت کنن. برای اینکه به تجارت خودشون برسن پول نیاز داشتن. بعد کتاب مقدس رو باز میکنه، میگه که فرگوسن میگه از روی کتاب مقدس میخونه، میگه که آنجا آمده که در نزد یهود تو در واقع آنچه که اهمیت داره اینه که ربا به برادر مؤمن نمیشه داد، اما به بیرون از دین یهود، به بیرون از به اصطلاح افراد مؤمن به یهود میشه ربا داد. از همین بند و تبصره استفاده میکنن یهودیهای محلی اون منطقه در ونیز در همون چند صد سال گذشته، دست بر در واقع دادن ربا میزنن توی اون پیاده روهای مسقفی که توی ونیز هست، چون ونیز شهری است که خیابوناش آب دیگه پیادروهایی که هست اینا میشینن اونجا و ربا میدن، روی صندلی مینشستن که اسمش بانک بوده. این صندلی که اسمش بانک بوده، بعدن که اینا وضع مالیشون خوب میشه، ساختمون‌های میگیرن اسم اون ساختمون رو میذارن بانک. کلمه بانک مترادف است با صندلی‌هایی که یهودی‌ها در ونیز مینشستن، رو اون صندلی‌ها ربا میدادن. نکته جالب اینجاست که از ماجرای اون طبقه آقای ویلیام شکسپیر بعدن اون در واقع نمایشنامه معروف تاجر ونیزی رو میسازه، که این کار تاجر ونیزی توسط در واقع شخصیتی شاخص مثل آلپاچینو بعدن بازی میشه و بسیار کار حساسیش که چطور اینها ربا میدادن و در اون ربایی که میدادن نوع بهره های بسیار سنگین و شاقی که قرار میدادن، که در همون نمایشنامه تاجر ونیزی شکسپیر اونجا میاره که این کسی که ربا میداد میگه که یک قطعه گوشت بدن اون تاجر مسیحی رو اگه نتونه باز پرداخت وامش رو داشته باشه بعد ازش بگیره.
یک کنفرانسی تو ایران گذاشتیم، جهان پس از آمریکا.
جهان پس از آمریکا
که آقای رامین هم زحمتش کشیده بودن. اون موقع بعضی مسئله ها جهان پس از آمریکا این
سال 80 بود یادم میاد.
توهمات چی چیه؟ یه خودی با دقت بکنن اینا که مستنده.
بله. من همون سال اگه خاطرم هست توی برنامه آقای حیدری اینا در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 کمپانی هالیبرتون و ورلد کام مشکلاتی پیش اومده بود. اونجا یه بررسی ارائه کردیم و یه گزارش هم آقای نوباوه از نیویورک مخابره کرد. بحث این بود که آمریکا 4.5 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. 1380. آقای طالب‌زاده الان 1190. 10 سال از اون موقع میگذره. 14.5 تریلیون دلار شده بدهی آمریکا. یعنی از 4.5 تریلیون دلار بدهی خارجی آمریکا همون موقع که اون اجلاس جهان بدون آمریکا برگزار شد تا امروز که 10 سال گذشته و این به طور متوسط سالی 1 تریلیون دلار به این بدهی اضافه شده. و این در واقع 10 تریلیون دلاری که یعنی 10,000 میلیارد دلار بدهی خارجی افزون بر اون 4.5 تریلیون دلار زمانی که تازه 11 سپتامبر صورت گرفت، این عدد نشون میده که یه اتفاق عجیبی داره میفته. ایالات متحده آمده یه وبسایت ایجاد کرده، وبسایتی که ساعت دیون و بدهی های آمریکاست و این وبسایت آنلاین فقط یک صفحه داره و در این یک صفحه
شماره 2 رو اگه پخش بکنید
و این وبسایت لحظه‌ای و آنی بدهی های تک تک شهروند، بدهی های شهروند آمریکایی، بدهی کلی ایالات متحده، بدهی های داخلی، تمام این موارد رو ارائه میکنه. و ما مومن تو مباحث دانشگاهی به دوستان دانشجو میگیم آقا حتما روزی یک بار به این وبسایت سر بزنید. چرا آمریکا اومد این وبسایت رو ایجاد کرده با آرم دولت آمریکا؟
این پخش بده ما دوست صحبت میکنیم فقط ببینید.
بله. چرا مثلا ایالات متحده اومده همچین وبسایت دولتش زده؟ برای اینکه بگه آقا دلار من مبنای اقتصاد جهانه. بله این وبسایت ایز بله.
ساعت بدهی‌ها و دیون آمریکا
و با آرم دولت آمریکاست. در سمت در واقع چپ این
بالا
سمت چپ الان عدد 14.6 تریلیون دلار هست، یعنی بیش از 14.5 تریلیون دلار. و این همونطوری که میبینید تمام اعداد لحظه به لحظه یعنی کنتور میندازه بالا پایین میشه و ما تقریبا هر روز این موارد رو مانیتورینگ میکنیم نسبت به وضعیت اقتصادی که جهان داره. این عدد همینطوری داره میره بالا. شما اگر مثلا چند روز دیگه نگاه کنید ببینید این 14.6 تریلیون دلار خب رفته بالاتر و این ایالات متحده با این کاری که توی این وبسایت انجام داده عملا اعلام کرده که نبض اقتصاد جهان که اقتصاد من آمریکاست، به دلیل اینکه دلار من مبنی اقتصاد جهانیه، اقتصاد من در حال فروپاشیه، بدهی من بدهی همه جهانه و مردم جهان باید خودشونو با این قضیه هماهنگ کنن. ببینید این یک اعلام رسمی است که ایالات متحده کرده و لذا ما عموما دوستان دانشجو رو ترغیب می‌کنیم به اینکه برای اینکه بدانند نبض اقتصاد جهان چگونه داره عمل می‌کنه. کسایی که معتقدن آقا اقتصاد ایالات متحده یک اقتصاد شکست ناپذیره، کی گفته جامعه لیبرالی دچار انقلاب و بحران و رکود میشه؟ بسیاری از استادان اقتصاد 2-3 سال گذشته در ایران سر کلاس‌ها به دانشجوهاشون میگفتن که اگر دیدید مشکلی در اقتصاد غرب پیش اومده، این خود ترفند آمریکاست، این ایالات متحده است که در واقع اومده یه بازی رو انداخته که اقتصاد جهان رو. یعنی این خوشبینی مفرطی که یک استاد دانشگاه میتونه داشته باشه، این باوری به این به اصطلاح اسطوره شکست ناپذیری یک نظام سرمایه‌داری، بعد امروز خودش میاد یک وبسایت میزنه، اعلام میکنه که آقا من در حال فروپاشی هستم و همه تکلیف خودشونو با این روشن کنن. پس عملا ما در مسئله مهندسی اقتصاد اونجایی که میبینیم ما تمام زیرساختایی که داریم تلاش میکنیم ایجاد کنیم در کشور رسیدن به استاندارد ایالات متحده است. نظام بانکی ما غایتش رسیدن به استاندارد ایالات متحده است. نظام بهداشت و درمان ما رسیدنش به استاندارد بهداشت درمان آمریکاست. نظام سینمایی و هنری و رسانه‌ای ما استاندارد خودش رو میگیره ایالات متحده. نظام مسکن، نظام صنعت، نظام هوافضایی، نظام مخابرات، هر ساختاری تو ایران میبینید خودش رو با اونجا مقایسه میکنه. مسئله کسی مثل من که تخصصش علم استراتژیه و علم استراتژی علم بقاست، چطور دانش پزشکی بقای جسم انسان رو دنبال میکنه؟ ما هم در استراتژی مسئلهمون بقای کل جامعه هست. بیماری های جامعه چیست؟ این بیماری قبلا در پیکره یک جامعه و تمدن دیگه رقم خورده و امروز داره اثرات خودشون نشون میده. ما چه میتونیم بکنیم برای پیش بینی این قضايا و واکسینه کردن جامعه ما؟ پس ضرورت مهندسی اقتصاد از این حیث یک نکته کلیدی است که خواص و نخبگان جامعه در مرحله اول، مرحله دوم عموم مردم بایستی آگاه، هوشیار و هماهنگ باشن که اگر این موج به سمت ایران هم آمد ما بایستی بتوانیم این رو مدیریت کنیم، جامعه رو به سلامت از این گردنه عبور بدیم. پس ضرورت این مسئله این هست که چرا مهندسی اقتصاد، همین که مسئله مهندسی سیاسی، مهندسی فرهنگ، مهندسی غیرون بدون مهندسی اقتصاد انجام نمیشه، همین که عبرتی که باید از وضعیتی که امروز در سطح اقتصاد جهانی به وجود آمده، این عبرت باید فراراه ما باشه و ما بتونیم در واقع از اون درس بگیریم.
پشت اسکناس های 10 دلاری جمله ما به خدا اعتماد داریم اومده، اما در واقع این خدا نیست که شما بهش اعتماد دارید. وقتی کالا و خدمات رو با یه مش دلار مبادله می‌کنی، در واقع اعتماد شما به خزانه داری امریکاست. تا اشتباه اسپانیا تکرار نشه و اونقدر از این چیزهای لعنتی تولید نشه که به مرور زمان ارزش اونها حتی از کاغذ دلار پایین‌تر بیاد.
خدا میدونه آقای طالبزاده عزیز، این نگرانی که هر قد سازوکار اقتصاد مدرن با نظام ربری در جامعه ما بیشتر بشه، من تأثیرش رو در این فضای فرهنگی کف خیابون میبینم و بعضی از آنچه که نابسامانی اخلاقی و فرهنگی نامیده میشه رو فرهنگی و سیاسی نمیدونم، ریشه‌اش در مناسبات غلط اقتصادی جستجو میکنم، شبها خواب رو از من میگیره که آقا ما کجا چجوری میخوایم فردا جواب خدا، جواب انبیا، جواب ائمه، جواب شهدا، جواب امام شهدا، جواب این مردم میگن که آقا شما قرار بود چشمای بیدار جامعه باشید، جامعه باشید، سرتون به کارهای دیگه گرم کردید. این که من عرض کردم دوستان دانشگاهی مربوطه تئوریزه نکنن جنگ با خدا رو، دوستان مدیر مدیریت نکنن جنگ با خدا رو، دوستان تبلیغاتی و رسانه‌ای ما هم در واقع تبلیغ نکنن جنگ با خدا رو، بیاین در یک فضای آرام و بدون تنش و علمی. میلیون ها علاوه اغراق هزاران دقیقه تبلیغ شده برای نظام بانک، بیایم چند ده دقیقه هم این سیستم رو به چالش بکشیم.
سپاسگزارم که امروز این توفیق نصیب من شد در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم ایام دهه کرامت از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا ولادت حضرت سامان الحجج علی ابن موسی رضا رو خدمت شما عزیزان. امیدوارم که سال تحصیلی رو با شروع نشاط خوبی آغاز کرده باشید و در حوزه علم آموزی از لحظات جوانی خودتون بهره وافی رو ببرید. من یک اصلاح کنم، این متنی که دوستان زحمت کشیده بودن پخش کردن اون انگلیسی نوشته بود تاپ ادوایزر، این سندیت نداره و این مفهوم مشاور عالی که عموماً رسانه های بیشتر ضد انقلاب نه رسانه خارجی از این واژه استفاده میکنن برای مقاصد مورد نظر خودشون هست. من مشاور عالی هیچ کدوم از مقامات جمهوری اسلامی نیستم و این قید رو عموماً تلویزیون های ضد انقلاب و رسانه های به خصوص استفاده میکنن برای اینکه حرفایی رو از طرف ما منسوب کنن به نظام که خب سندیت نداره. لذا دوستان زحمت بکشن این واژه رو و مواردی از این دست رو خیلی جدی نگیرن. این عنوان ها هم دهن پر کن و دنیوی است. بله، این موضوع پول، این عنوانی که انتخاب شده و ذوق دوستان هست، خاطرم هست در دهه 70 میلادی اواخر جنگ ویتنام خانم اوریانا فالاچی کتابی نوشته بود به نام زندگی، جنگ و دیگر هیچ. خبرنگار ایتالیایی روزنامه لا ریپابلیکا بود. این خانم اتفاقاً اوایل انقلاب هم آمد اینجا یک دیداری با امام داشت و مصاحبه‌ای با ایشون داشت. خبرنگار بین‌المللی بود. کتاب معروف زندگی، جنگ و دیگر هیچ ایشون بعداً دستمایه طنز یک از طنزنویس‌های داخلی شده بود. این جمله رو این طنزنویس داخلی از اون کتاب اقتباس کرده بود: زندگی، پول و دیگر هیچ. ما امروز در فلسفه پول و حوزه مبانی فلسفی پول یک نگاه ابجکتیو و سوبجکتیو به این پدیده داشته باشیم، به دلیل اینکه در مقطع بسیار حساسی رو سر می‌بریم. سه هفته هست که جنبش اجتماعی در ایالات متحده شکل گرفته تحت عنوان جنبش تسخیر وال استریت و دوره بسیار حساسی است. به طرز عجیبی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مشکلات خاص خودشون رو دارن توی زمینه دنبال میکنن. در سطح کشورهای عربی فروپاشی سیاسی در 12 نظام سیاسی رو داریم میبینیم. در ایالات متحده این جنبش رخ داده. در ایران هم همونطوری که در روزهای اخیر شاهد بودید، مسئله اختلاس 3000 میلیاردی، یعنی یک چیزی در حدود 1% کل بودجه کشور. بودجه کشور حدود تقریبا 300 میلیارد دلار هست. 1% میشه 3 میلیارد دلار، یعنی 3000 میلیارد تومان. اینکه در طول 5 سال سازوکاری در نظام بانکی رقم میخوره و به طور عمومی یک نفر و یه مجموعه میتونن 3000 میلیارد اختلاس کنند، این پدیده عجیب و غریبی نیست. ما قبلا هم در دوره قبل هم ابتدا در سال 70-71 با یک موضوع اینجوری مواجه شدیم، 123 میلیارد. در دوره بعد پدیده برام پدیده شهرام جزایری و در دوره اخیر هم این 123 میلیارد، این عدد 3000 میلیارد. واقعیت قضیه اینه که متاسفانه مماشات کرد نظام در برخورد با این قضایا. از همون روز اول تعارف داشتن. اگر برخورد جدی صورت می‌گرفت در همون اوایل، در همون قضیه 123 میلیارد یا بعداً در قضیه شهرام جزایری یا همین دوره اخیر وقتی این قضیه رو شده بود، برخورد خیلی جدی بود. یک مالپاق دزد و چیف پاکی تو کشور ما دچار مشکل میشه، صفحه حوادث روزنامه‌ها تمام رنگی عکس اینو چاپ می‌کنن با شرح ماوقع، یه باند مشکی فقط می‌ندازن روی چشماش. اما هر وقت به این جریان های کلام اقتصادی رسیدن، متاسفانه از کلمه واو دال میم نون حروف الفا رو می آوردن، حتی اسم طرف رو نمی گفتن. وقتی دستگاه قضایی، سازمان های امنیتی، مجموعه های اقتصادی چنین خط و خطایی رو مرتکب شدن، امروز باید تاوانش رو ببینن که وقتی اون روز به این قضیه نپرداختن، امروز باید شاهد این باشن که یک نفر را بیفته و 3000 میلیارد، یعنی 1% کل بودجه کشور رو در اختلاس و ارتشا و موارد اینچنینی و پولشویی و باز کردن ارسی های عجیب و غریب در نظام بانکی کشور به یغما ببره. که خب این حکایت از این میکنه که ما باید از اساس به مقوله اقتصاد پول مبنا و همچنین این اتفاقاتی که در اروپا و به خصوص در سطح ایالات متحده میفته توجه جدی داشته باشیم. نسبت پول با قدرت در واقع توان تحمیل اراده بر دیگریه. مهمترین تعریفی که در جامعه شناسی از قدرت میشه اینه که قدرت یعنی توان تحمیل اراده خود بر دیگری. شما چطور ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنید؟ یک بار ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنید از راه زوری که دارید، زور بازو و توان و نیرویی که دارید ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنید. یک باری کسی ارادهشو به دیگری تحمیل میکنه از راه فکری که داره، دیگران رو قانع میکنه، یعنی شخصیت کاریزمایی داره، از نظر فکر و ایده میتونه دیگران رو بیاره سر خط، اون مسئله که مد نظر خودش هست اینها رو قانع کنه، از روش اقناعی استفاده کنه. گروهی هستن که میخرند در واقع رضایت دیگران رو و این توان رو دارن که اراده شون رو به دیگری تحمیل کنن از راه قدرت اقتصادی. آقای در واقع آلوین تافلر در موج سوم این سه دسته موج رو وقتی 30 سال پیش مورد بررسی قرار داد، 32 سال پیش، میگفت در اقتصاد کشاورزی، اقتصاد 3000 سال اول، شما توان تحمیل ارادتون بر دیگری در جابجایی قدرت این بود که قدرت رو از طریق زور نظامی، شوالیه ها و اون قیصرها و پاپ ها و شاه ها، شاهنشاهان، اینها خودشون اول جنگجو بودن. یعنی شما در فیلم های باستانی ایران و روم و یونان و هر جای دیگه نگاه میکنید، هر کسی حاکم و شاه بوده، خودش شمشیرزن قهاری بوده. یک راه برای حاکم شدن این بود که شما حتما خودتون پهلوان باشید، یعنی زور بازو داشته باشید. میگه در دوره دوم، یعنی موقعی که موج دوم اقتصادی به وجود میاد، موج دوم رو به فرایندی تشبیه میکنه که حالا اقتصاد قدرت اوله، نه قدرت نظامی در عصر کشاورزی. و بحثش این میشه که شما در فیلم های وستر، این مثال که میزنم مال آقای تافلر در کتاب موج سوم، دیگه در فیلم های وستر میبینید اون کسی که اسلحه میکشه خیلی آدم بزن بهادوریست، همیشه یک فردی با سر تاس، شکم گنده، که کت فراک پوشیده و در کالسکه داره پولهاشو حمل میکنه، از محموله بانک داره مراقبت میکنه. اینهایی که اسلحه دستشون هست، این کالسکه ها و این دلیجان ها رو باید اسکورت کنن. یعنی در واقع مرحله دوم شروع شده. کاری که آقای آلوین تافلر در موج سوم مطرح میکنه، میگه در دوره جدید اطلاعات و فکر مبنای قدرت هست، سپهر اطلاعاتی. حالا موقعی که ایشون بحث میکرد هنوز اینترنت خیلی مطرح نشده بود، ولی خب شما الان دیگه واقعا میدونید که یک عنصر اصلی قدرت حجم اطلاعاتی است که در فضای سایبر وجود داره. پس تنظیم رابطه پول با مقوله به نام قدرت در جامعه شناسی اینه که قدرت تولید پول میکنه. یک کسی میره مجلس، میره شورای شهر، میره دولت، پست و مقام میگیره، یک کسی میره دانشگاه مدرک میگیره، از این به قدرت برسه که چی بشه؟ از این را پول در بیاره. ممکنه یک کسی انگیزش از دانشگاه آمدن اینه که از این را بتونه شغلی پیدا کنه، به قدرت تخصص برسه. دیگری ممکنه بره ورزش کنه که از راه ورزش کردن زور بازو پیدا کنه تا اعمال قدرت کنه. یک کسی ممکنه از عنصر زیبایی خودش استفاده میکنه به عنوان عنصر قدرت. پس هر کس یک سازوکاری رو تعریف میکنه. از اینجا مشخص میشه که قدرت تولید پول و ثروت میکنه و به عکس ثروت مادی به خصوص پول تولید قدرت میکنه. با این دو تا واژه زیاد سر کار دارید، ابژه و سوژه. ابژه پدیده بیرونی است. شماها الان ابژه‌اید برای من به عنوان مثلا فاعل شناسا، یعنی کسی که باید شماها رو بشناسن. اون قدرتی که در قابلیتی که من دارم برای شناخت شما میشه سوژه. پس رویکرد سوبژکتیو در من به عنوان فاعل شناسا نسبت به شماها به عنوان متعلق شناسایی، که شناسایی و شناخت من به شما تعلق میگیره، این سوژه است، اون ابژه. از سوی شما هم متقابلا به هم نسبت. پس اگر نظام معرفت مدرن رو میخواید کاملا بشناسید، باید این که میگن بعضی پدیده‌ها ابژکتیو بعضی سوبژکتیو، نسبتتون رو با این روشن کنید. ما به طور مشخص دو تا رویکرد مدرن میتونیم داشته باشیم به پدیده پول. آیا نگاهمون ابژکتیو یا سوبژکتیو؟ این تلقی که اشاره کردم در بحث جامعه شناسی نسبت قدرت با پول یک تلقی در واقع ابژکتیو. پول یه پدیده بیرونی است به مثابه این بطری. من این پول رو گیر میارم، وقتی گیر آوردم از این طریق اعمال قدرت میکنم. اینجا در واقع اون فضای اقتصادی دوره کلاسیک که شما تواتری کالای می آوردید با یه کالای دیگه عوض میکردید. حتی پول اون روز هم کالا بود. پول اون روز طلا بود. یعنی شما سکه طلا یا نقره بود. ارزش اون سکه طلا و نقره اندازه کالای بود که می‌خریدید. یعنی اگر شما این بطری الان 1000 تومان می‌ارزه، برابر این 1000 تومان شما سکه طلا یا نقره می‌دادید، این رو می‌گرفتید. اگر شما در 7000 سال گذشته می‌دونید که در تاریخ پول وجود داشته، با این معنی که امروز مد نظر شماست نیست. با این معنی پول 80 ساله در جهان مطرح شده. پول اینجا بیشتر معنی اعتبار میده. یعنی ما برای اینکه این بطری آب رو بخریم، یک طلای یه جای دولت ذخیره کرده به نام بانک مرکزی، ما به ازای اون طلا یه اسکناس داده تو بازار، یه سکه داده تو بازار، این سکه و اسکناس پشتوانه‌شون طلاست، این کاغذه یا این سکه اعتبار داره. میگن پول و اعتبار، این کلمه اعتبار کردیت میکنه، این اعتبار این پول، اعتبار این قطع کاغذ این هست که ما به ازاش طلا وجود داره در بانک مرکزی، حالا شما اینو تو بازار وقتی دادید این بطری آب رو به شما میده. پس تفاوت دوره اقتصاد ما قبل این عصری که میبینیم با دوره جدید در اینه که اون روز حتی اگر پول مطرح بود و ما به ازای گوسفندی، ما به ازای کفشی، توی این بازارها میبینید بازار قدیمی مثلا از دام و طیور میفروشن تا حبوبات و لباس و پارچه و بازارهای کلاسیک قدیمی، نه اینکه صرفا تواتری باشه شما اینجا کفش بدید یه بطری آب بگیرید، بلکه اگر سکه هم میدادید اون سکه نقره و طلا خودش قیمتش معادل اون پدیده بوده. امروز اما جنس کار متفاوت شده. بحران اقتصادی دهه 1920-1930 در ایالات متحده شبیه این وضعیتی که امروز پیش اومد حدود 80 سال پیش هم رخ داد. به شدت اون رکود اقتصادی وضعیت عجیبی به وجود آورد و کاملا اقتصاد در اروپا و آمریکا می‌رفت که فروپاشی بشه. شرایط بعد از جنگ جهانی اول بود، موجب شد که ایالات متحده دستگاهی به وجود بیاره به نام فدرال رزرو. فدرال رزرو این است که در ایران بهش میگن بانک مرکزی. به تبع فدرال رزرو، وزارتخونه‌ای که مطرح بود به نام وزارت خزانه داری، آمدن در وزارت خزانه داری سازوکاری رو رقم زدن که این پولی که میخوان بدن دست مردم، اسکناسی که میخوان بدن دست مردم، مبناش طلا باشه. یک رویکرد قبل از این بود مربوط به فیزیوکرات ها در فرانسه. فرانسه پشتوانه پول رو میگرفتن زمین. یک پزشکی بود در دربار لویی این طرح رو داد. در مکاتب اقتصادی به این مکتب فیزیوکرات ها میگن. این آقای پزشک با این طرحی که داد زمین رو پشتوانه اقتصاد و پشتوانه پول قرار داد. بیشتر پشتوانه اقتصاد. وقتی زمین مبنای اقتصاد قرار گرفت، دوره شروع شد به نام دوره فئودالیسم. این که خانها شنیدید مثلا در گذشته در ایران هم در زمان رضا شاه و قبل از اون دوره بوده که خان مطرح بوده در مناطق مختلف ایران. به اون عصر میگن عصر فئودالیسم، عصر خانها. هر خانی یه مساحت گسترده زمین در اختیارش بود در عصر فیزیوکرات ها. این زمینی که در اختیارش بود، روی این زمین رعیت کار میکرد و مزدش رو میگرفت. مثل کارخونه داری که الان صاحب کارخونه هست، کارگرا میرن اونجا کار میکنن. فئودال این قابلیت رو داشت که این سازوکار رو رقم بزنه. مرکانتیلیست ها اومدن مکتب دیگه به وجود آوردن. مرچنت، اینی که تو ایران معروف شده در واقع تاجر، مرچنت مبنای اقتصاد مرکانتیلیزم رو گذاشت. اقتصاد ایران امروز 100% مرکانتیلیستیه. یکی از انتقادهایی که ما به روند تحول در علوم انسانی در جمهوری اسلامی داشتیم و بارها اعتراض کردیم و رسماً به مسئولین گفتیم و بارها در رسانه‌ها فریاد زدیم اینه که اقتصاد مرکانتیلیستی داره اساس تلاش در جامعه ما رو می‌سوزونه، چون در اقتصاد مرکانتیلیستی تلاش مطرح نیست، رابطه و سوداگری مطرحه. برای اینکه برای شما جا بیفته مرکانتیلیست چه وضعی داره، یه مثال کوچولو می‌زنم. سال 1982 زمستون بود، اون موقع بود که موبایل خیلی گرون بود، بعد همه میرفتن پیش فروش به صلاح پیش خرید میکردن، یه چیز درد 500 هزار تومن میدادن که نوبتشون بشه 7-8 ماه بعد این موبایلی که امروز بهش میگن همراه اول از اینا بگیره. آخر زمستون بود، خاطرم از تو اسفند ماه بود، معاون وزارت مخابرات آمده بود برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه 2، مجری برنامه ازش پرسید خب چه موبایلی مردم رو میدید؟ میگفت حتما تو 2 ماه آینده بهشون میدیم. 5-6 ماه بود مردم ثبت نام کرده بودن. بهش میگفت این همه نقدینگی را دست مردم به اسم خرید موبایل در واقع جمع کردید، آیا مردم نمیتونن اینو ببرن تو جای دیگه سرمایه گذاری کنن؟ اینقدر موبایل سود داره. میگفت آره با خوشحالی، آره معاون وزیر، یعنی یک مقام مسئول در یک حکومت که باید تولید رو رقم بزنه ببینید توجیه چی. میگفت امروز از خریدن طلا و فلزات گرانبها و از خریدن زمین و سایر موارد حدیده موبایل ارزشمندتر برای مردم. این صحبت 8 سال پیش، اون موقع واقعا موبایل یه سرمایه بود. لذا مثال میزد، میگفتش که الان در شیراز یک نفر 350 موبایل ثبت نام، 700 موبایل ثبت نام کرده، میشه 350 میلیون تومان. هر موبایل موقع 500 هزار تومان پیش خریده میشه. 700 موبایل خریده یعنی 350 میلیون تومان. بعد با خوشحالی میگفت این فرد میتونست بره زمین بخره، بره طلا بخره، بره اتومبیل بخره، اما آمده سرمایه گذاری کرده توی خرید موبایل. خب دقت کنید، یه کسی توی مثلا شهری مثل شیراز 700 تا موبایل خریده، به جای اینکه این 350 میلیون تومنش یه کارگاه کوچیک را بندازه، 20 جوان رو ببره بذاره سر کار، اینا یه اشتغالی داشته باشن، 5 سال بعد سودش برگرده، این یه زنجیر دستش بگیره تو خیابونای مثلا شیراز دور بزنه تا ببینیم 5 6 ماه دیگه این موبایل‌ها دستش رو بگیره، این 700 میلیون تومان، 700 موبایلی که با 350 میلیون تومان خرید بشه مثلا فرض کنید قیمت 800 تا مثلا موبایل. این مصیبت ماست، مصیبتی که در یک چنین شرایطی عوضی مسئولین کشور دوباره تولید باشن، هر کس سعی میکنه نقدینگی را دست مردم در بیاره، حالا بانک به لطایف الهیل و انواع دروغ ها متوسل میشه، میگن دروغ سندشو میگن، که شما هر شب از تلویزیون بشنوید که آقا قراره مثلا به شما بعد از اینکه رفتید سرمایه گذاری کردید در بانک چه امتیازایی بدن. یکیش میاد ساخت برج ساختمان سپهر رو نشون میده، میگه اینقدر متر اسکناس، اینقدر سفر حج تمتع. اون یکی الان دستمال کاغذی داره تبلیغ میکنه، 3 تا هلیکوپتر میاد وای میسر زیر شکمشون که اسپرینگ کردن این هلیکوپترها، یه دفعه گونیای اسکناس باز میشه میرزه، دستمال کاغذی میخواد بفروشه، 3 تا هلیکوپتر نشون میده که میاد اینقدر اسکناس. امروز داره الان 3 روز 4 شب داره تبلیغ میکنه که اصلا شما این سس رو بخرید میفرستینتون دیزنیلند پاریس این تعداد. اصلا شما نمیدونید این آگهی بازرگانی رو وقتی فهرست کنید، پولهایی که اینا پشتش میگن که میدن اگر یه همچین مواردی باشه، اضافه کنید به میزان هزینه که تبلیغ داره، یعنی توی اون پیک پربیننده تلویزیون ثانیه‌ای حساب میکنه تلویزیون با اینا، این بیش از 1000 میلیارد تومان بودجهش رو تلویزیون از راه هم تبلیغ و چیپس و پفک و اینجور موارد در میاره. تمام این که این حجم عظیم پول تبلیغ، از سوی دیگه این حجم جایزه‌ای که ادعا میکنن میدن، اینها رو وقتی آگاهانه بشینید رو هم سرجم بزنید، معلوم میشه اگه همچین درآمدی اینا داشته باشن پس چرا نیاز به تبلیغ دارن. ولی با دروغ میان شما رو وادار میکنن برید تو این بانک سرمایه‌گذاری کنید، پس بیای با نفسه پولتون بذارید تو، پولدار بشید، موبایل بخرید پولدار بشید، هر چیز دیگه ای رو. این اسمش اقتصاد مرکانتیلیستیه، اقتصادی که در این تولید کردن مهم نیست. به تعبیر آلوین تافلر بین یقه آبی ها و یقه سفید ها، یقه سفید ها کسایی که کار کارمندی میکنن، یقه آبی ها اینا که لباس بلرسوت میپوشن توی کارخونه کار میکنن. جامعه ای که شما رو توصیه میکنه یقه آبی نباشید، چی گفته بده زحمت بکشید، از را بیاد ثروتمند بشید برید. در یک چنین شرایط فاجعه باری که اقتصاد مرکانتیلیستی بعد از جمهوری اسلامی، بعد از آغاز جمهوری اسلامی در ایران ریشه دوانده و متاسفانه کسی هم یارای این رو نداره که این رو نقد کنه، زیر سوال ببره، بلافاصله انگ بهش میزنن، مصیبت هایی رو به وجود آورده که خودشون شاهدید. به سادگی یک نفر میتونه راه بیفته، این همه شرکت را بندازه. شما لیست شرکت هایی که این گروه به اصطلاح که بانک آریه رو انداختن 3000 میلیارد اختلاس کردن رو فهرست کنید، هیچ کس متوجه نشده که فاجعه کجاست، هیچ کس متوجه این قضايا نشده. عجیبه، یعنی واقعا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات متوجه نشده؟ آیا سازمان بازرسی متوجه نشده؟ آیا خود بانک متوجه نشده؟ اگر متوجه شدن چرا اجازه دادن طی 5 سال تا اینجا برسه؟ من نه مسئله‌ام این آدمی است که این کارو کرده، نه جناح‌های سیاسی. سوالی که مطرح کردم اینه که خود بانک مشکل داره. در واقع این بانکی که توی غرب هم داره میپاشه و امروز برادرش یعنی سهام، چون اینا 4 جزءن، بانک، بورس، بیمه و سهام، این 4 جزء اصلی نهادهای اقتصاد لیبرالی محسوب میشن. انتقاد من به اساس چنین اقتصادی است. پس مکتب مرکانتیلیست که امروز البته بهش میگن توی دنیا بعد از 300 سال میگن نئو مرکانتیلیست، اساس اقتصاد جمهوری اسلامی است. در این هر چی شما بیشتر زحمت بکشید بیشتر به نتیجه میرسید، بعضی از راه میرسن بدون هیچ زحمتی همه چیز رو میبرن. دلیل این که عموما در درون سیستم بعضیا هستن که حاضر نیستن این اصلاح صورت بگیره، چون منفعت خودشون و مجموعه هاشون هست. الان شما ببینید 4-5 نفر تو ایران هستن، این چادر مشکی سر خانم‌ها هست، 4-5 نفر هستن ربط هم به بعضی مصادر قدرت دارن، اینها چون مافیای چادر مشکی هستن اجازه اینکه یک کارخونه ایجاد بشه، تنها کشور استفاده کننده از چادر مشکی ایران دیگه، ببینید چقدر زمین اشتغال ایجاد میکنه. اما این 3-4 تا حالا شبه آغازاده چون میخوان این رو وارد کنن اجازه نمیدن که این تو کشور پا بگیره. این یک نمونشه، یعنی هنوز بعد از 32-33 سال حکومتی که گشت ارشاد میذاره توی خیابون برای مسئله حجاب، یک کارخونه چادر نداره. چادر از ژاپن، چین، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایوان، هند وارد. چرا؟ چون اون اجزایی که مافیای واردات چادر هستن اونا مرکانتیلیستن، راست راست دارن راه میرن، باید یه پولی گیرشون بیاد. مواجهه با چنین تفکری یعنی حتما شما زیر سوال ببرید اقتصاد مرکانتیلیستی رو. خب این طبیعتاً به بعضی ها بر میخوره. تلقی که پس اینجا وجود داره اینه، یا زمین رو پشتوانه اقتصاد قرار بدیم که شد اون دوران فئودالیسم، یا اومدیم فلزات گرانبها رو پشتوانه اقتصاد قرار دادیم که شد دوره مرکانتیلیست ها. این دوره بعد از 300 سال آمد جلو تا 80 سال پیش که ایالات متحده به این نتیجه رسید که برای این فلز گرانبها یه اسکناس صادر کنه، اون اسکناس رو بدیم دست مردم، اسکناس که قبلا شکل گرفته بود رو آمدن هویت بهش دادن. از دوره 80 ساله به این سو مکتب اقتصادی پول مبنا با نگاه آقای کینز در انگلیس و در 25 سال 30 سال گذشته با نگاه آقای میلتون فریدمن به اوج خودش رسیده. به عنوان یک جوان که حق دارید بدونید الان تو چه شرایطی دارید زندگی میکنید و مدل اقتصادی جامعه شما از چه مکتبی تبعیت میکنه، چطور شما در مسائل دینیتون میدونید که شما شیعه هستید مثلا، درصدی از برادران و خواهران در جامعه ما اهل سنت هستند، درصد محدودتری مسیحی و یهودی و زرتشتی هستند و میدونید مثلا شیعه چه مکاتبی داره، اهل سنت چه مکاتبی، یهود چه مکاتبی. خب در فرهنگ میدونید مکاتب متعدد، در هنر، در هر چیزی. در اقتصاد حق دارید بدونید از کدوم مکتب جمهوری اسلامی داره تبعیت میکنه. اقتصاد جمهوری اسلامی امروز لیبرالیستی عامش. دوم، به طور ویژه داره از مرکانتیلیسم یعنی انسان سوداگر، همون آدمی که تو شیراز 700 تا موبایل ثبت نام کرده 350 میلیون تومان داشته، از اون استفاده میکنه. دوم، سوم، نگاهش ریشه در آقای دیدگاه آقای میلتون فریدمن داره، نه دولت سازندگی که مدعی بود لیبراله به صراحت، نه دولت دوم خورداد، دولت اصولگرای فعلی. یعنی دولت اصولگرای فعلی تئوریسین های اقتصادیش مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی هستن، کسانی هستن که رسما در دانشگاه علامه طباطبایی مشهورن به اینکه لیبرالن. حالا خنده داره، دولت اصولگرا سیستم اقتصادیش در اختیار مرکانتیلیستایی است که نمونه‌اش شما می‌بینید، این آقای پژوهشگر لیدر ایناست، دو تا شاگرد اصلیش اون که در اون معاون اقتصادی وزارت هست که وزارت اقتصاد که مسئولاً دلیل طرح هدفمند کردن یارانه هاست و خود وزیر اقتصاد. اینها اساساً فریدمنی هست، یعنی در نگاه میلتون فریدمن. از این منظر مسئله من این نیست که کدوم جناح سیاسی بیورزگی کرده مدیرانش اختلاس شده، مسئله من اینه که چطور میشه تو حکومت اسلامی تئوریسین اقتصادیش لیبرالی باشه. مگه چه مشکلی داره لیبرالیسم؟ هیچی. یکی از دلایل عزل آقای منتظری توسط امام، نامه‌ای که امام در مورد عزل آقای منتظری زده اینه، شما بعد از من کشور رو میدید دست لیبرال ها. اون نامه تو اینترنت هست، برید ببینید. یک نگرانی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی رحمت الله علیه اینه که آقا بعد از من تو کشور رو میدید دست لیبرال ها. خب در دوره اخیر هم حتی این چند روز پیش در دیدار با جریان بیداری اسلامی که آمده بودن در سالن همایشگاه صدا و سیما، شخص مقام معظم رهبری به اینا هشدار داد که این چهار مصیبت گیرتون نیاد تو نظام سازی، نظامتون لاییک بشه، لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم افراطی. خب ما شکل دوم میچستیم. توصیه رهبری به جریانات کشورهای اسلامی اینه که آقا به این چهار تا ورطه نیفتید، دومیش این بود که شما به نظام‌های لیبرال میل نکنید. پرسش من اینه، دولت سازندگی که رسما حزب کارگزاران سازندگی سخنگوش اومد گفت ما لیبرال دموکراتی، صداقت داشت، اومد گفت ما لیبرال دموکراتی، موضع خودش روشن کرد. دولت اصلاحات هم که اومد گفت ما لیبرالیسم رو میپذیریم. خیلی خوب، جامعه و حکومت با اینا برخورد کردن. اما دولت اصولگرا میتونه سوال رو جواب بده که آقا چرا مدیران اقتصادی شما لیبرالیستن؟ چرا تئوریسین اقتصادی دولت نهم و دهم یک چهره لیبراله؟ نه اینکه اولین بار اینجا میگم، 20 بار من اینو تو دانشگاه مختلف گفتم، 100 بارم به خودشون گفتم، اگه از این دیوار صدا در اومده از دولت اصولگرای نهم و دهم صدا در اومده. بعد که گند کار در میاد به افتضاح میکشه، بعد آقا همه مدعی میشن که ما هم میدونستیم. امروز رهبری سخنرانی داشته در دیدار با کارگزاران حج، گفته اگه 10 سال پیش که گفتم سر قضیه مقابله با مفاسد اقتصادی گوش میکردن عمل میکردن این اتفاق نمیافتاد. در مورد 3000 میلیارد گفته، 80ایشون گفت اون منشور مربوطه رو تو 8 ماده برای مقابله با مفاسد اقتصادی سال پاسخگویی هم قرار داد سال 83. سال 83 من این سخنرانی کردم توی مشهد، اونجا گفتم این رؤسای ستا قوه که میشینن برای مقابله با مفاسد اقتصادی و این قضیه برخورد کنن، انگار رفتن عید دیدنی. چون شما وقتی جلسه رو رسمی میگیرید پشت یه میز میشینید که پرونده رو بذارید روش باز کنید. وقتی مبل استیل نشستید هیچی هم جلوتون نیست، ستا در واقع مقام مسئول. اون موقع مثلا رئیس جمهور وقت رو، رئیس مجلس که رئیس مجلس در واقع اصولگرا بود، اولین مجلس اصولگرا شکل گرفته بود، و رئیس قوه قضاییه. شما از هر 10 تا سخنرانی رئیس قوه قضاییه اون موقع برید الان تو اینترنت جستجو کنید، از هر 10 تا 6 تاش میگفت امنیت سرمایه‌گذاری باید حفظ بشه. این اگر کسی این آقای شاهدودی میگه آقای شاهدودی شما رئیس قوه قضاییه هستید، شما مسئول بانک مرکزی و مسئول در واقع وزارت اقتصاد نیستید که نگران امنیت سرمایه‌گذاری هستید، از هر 10 تا سخنرانی 6 تا ایشون نگران سرمایه‌گذاری خارجی. آقای حداد عادل رئیس مجلس بود، رئیس جمهور هم که آقای خاتمی بود، سه نفری می نشستن انگار عید دیدنی بودن. من به خاطر این که گفته بودم از این جلسات اینها هیچی در نمیاد تو مقابله با مفاسد اقتصادی، 19 بار محاکمه شدم تو دادگاه های جمهوری اسلامی. اینجوری آبرو جمهوری اسلامی میره. بعد 10 سال رهبر مملکت میگه که اگر اون روز گوش کرده بودید، اگر اون روز گوش کرده بودید، گوش نمیکنن دیگه. الانم شخص آقای احمدی نژاد گوش نمیکنه. بعد که از قدرت رفت کنار، طرفداراش میگن حالا دست هاشمی که از قدرت کوتاست، دست خاتمی که از قدرت کوتاست. ما زمانی که آقای هاشمی تو قدرت بود گفتیم آقا لیبرالیسم توی مملکت پیاده نکن برادر عزیز. گفتن اینا یار امام بودن، امام گفته نهضت زنده است تا هاشمی زنده است. دهن حال ببندید. آقای خاتمی اومد گفتیم آقا جان این جوان 29 ساله یعنی شهرام جزایر خورده تا خرخره رفته، یه فرش صادر نکرده به اسم در واقع صادر کننده نمونه فرش شناخته میشه. آقا برخورد کنید، هتل در این درست کرده بود قوه قضاییه سوئد، طرف فرار کرد رفت اروپا، وزارت اطلاع در یک عملیات ویژه اطلاعاتی همینجوری که رفتن گوشه ریگی رو گرفتن پارسال آوردن، همینجوری وزارت اطلاعات مجبور شد برون دنیا بگیر بیارش. این آدم خورده بود تا خرخره، به همه رشوه داده بود. خوب دقت کنی، این آدم کارت ویژه داشت میرفت تو مجلس ششم میگفت چه قانونی بگذارن. خوب دقت کنید، یک چنین پدیده ای رو از گل نازکتر تو دستگاه قضایی بهش نگفته. خب وقتی آقای شاهرودی اون روز از هر 10 تا سخنرانیش 6 تاش نگرانیش مسئله امنیت سرمایه‌گذاری بود، آقای خاتمی هم هی مدام میومد میگفت من هر 9 روز یک بحران دارم، اینا این حرفایی که میزنن بحران درست میکنه. خب الان که دیگه نیستی دوست عزیز، این گندی که زده شده برمیگرده به شماها. امام جامعه داره میگه اون روز که گفتم اگه گوش میکردن کی بعد اون روز گوش میکرد؟ آقای شاهودی، آقای خاتمی، بعدش آقای حداد. امروز هم ما داریم میگیم، باز نگن بعدن بعضی دوستانی که مثل شماها 10 سال پیش تو همین صندلی ها بودن، شما بعدن 10 سال دیگه میره توی محیطی یادتون باشه امروز گفتین، 10 سال بعد دیگه طرفدار آقای احمدی نژاد نگن بابا حالا این بنده خدا که یک قدرت کنار رفته. ما امروز داریم میگیم آقای جمشید پژویان لیبرالیست تو دانشگاه علامه طباطبایی، وزیر محترم اقتصاد و شخص آقای فرزی، اینا آدمای لیبرالی هستن تو اقتصاد. غیر از اینا بگید بلند شدن مناظره میکنن. همین تیکه که دیده پخش کردن این بچه ها از قضای این مناظره، فرداش به تلویزیون فشار آوردن که باید حرفات رو پس بگیری. به تلویزیون من از استودیو اومدم بیرون ساعت 1:30 بود، مدیران شبکه 4 اومدن گفتن بیچاره شدیم. تو صورت من واسه به طالبزاده گفتن فردا همه همون میبرن ادی. چرا؟ چون نونشون دست دولت و مردم و حکومت نیست، نونشون دست بانک مرکزیه. یعنی سرا و سیمای حکومت چون بودجش رو از تبلیغات بانک ها میگیره، مدیران شبکه 4 اومده بودن اینجوری داشتن میلرزیدن. برونسی جنازش بعد این همه سال آمد، همون که شخص رهبری میگفت اون اوست عبدالحسین، یک انسان عظیم. من تو دانشگاه فردوسی مشهد سخنران بودم بعد از اینکه جنازه شهید برونسی رو آوردن. بعد از این همه سال توی جبه پیدا شده بود، رسیدم اونجا. البته صبح که میرفتم توی فرودگاه بچه‌ها گفتن که بانک مرکزی بیانیه رسمی داده اعتراض کرده، اعتراض کرده که ما شورای فقهی داریم، این قضایا که میگید بانک رباست اینطوری نیست، جواب داریم بعد به ما وقت مساوی داده بشه ما خودمون دفاع کنیم. خب من بیانیه رو دیدم صبح، پرینت گرفتن اما توی فرودگاه به من دادن. بعد از اون آقای طالب‌زاده زنگ زد گفت آقا جان اینا از فشار آوردن به تلویزیون، تلویزیون هم داره میگه تو برنامه شما بهش وقت داده بشید که بیاد دفاع کنه بانک مرکزی. پیشنهاد شما چیه؟ مثلا تلویزیون گفتن با فلانی مشورت، گفتن مناظره میکنیم، مگه نمیگن شورای اختیاری داریم؟ آقای بانک مرکزی بیانیه سرگشاده به رسانه ها داده که آقا این حرفا نیست، ربا نیست، ما شورای فقهی داریم، ما مناظره میکنیم. اگر من ثابت کردم که رباست، از فردا در بانک مرکزی و همه بانک‌ها رو ببندید، برنامه به شرطی که زنده باشه. اگر ثابت شد که ربا نیست، من قول میدم که همونجا رو دست بالانس بزنم تا آخر عمرم بالانس بزنم را برم. الان 6 ماهه، 5 ماه و نیمه که از اون موقع میگذره، بانک مرکزی رفته که بیاد مناظره کنه. بلافاصله این مکارم مجددا موضع گرفتن، فرمود که آقا جان رباست، 24% بهره که شما میدید رباست. ربا هم تنها حکمیست در قرآن که حکمش حکم جنگ با خداست، یعنی کسی که ربا میده و ربا میخوره داره با خدا میجنگه. من و دیگری نمیگن، خود قرآن میگه اگه کسی ذره اعتقاد به خدا و قرآن داره باید بدونه که ذره نباید نزدیک بشه با ربا. شما ربای سازمان یافته رو تو کاسه کوسه و سفره مردم قرار دادید، انتظار دارید ما مثلا سکوت کنیم؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه طبیعی و عادی این قضیه این شد که آقای جنتی به عنوان عالی ترین مقام در واقع شورای فقهی کشور، چون بالاترین شورای فقهی میشه شورای نگهبان، 2 هفته بعد نوبتش بود بیاد نماز جمعه، آمد توی نماز جمعه و ایشون اشاره کرد که آقا ما بررسی کردیم رباست. پس مرجع تقلید شخص آیت الله مکارم شیرازی آمد وایستاد گفت این رباست، 4% بیشتر بگیرید رباست، الان بانک های ما 24% میگه. آقای جنتی رده بالاتر از شورای فقهی بانک مرکزی آمد گفت آقا رباست. 40 روز پیش همایش روز به اصطلاح بانک، هفته بانکداری که بود، روز هفته اونجا همایش سراسری که برگزار کردن، تمام سخنران ها از صبح تا غروب بحثشون آمد این بود که بگن ربا هست یا نه. رفتن از شورای نگهبان آیت الله رضوانی رو آوردن، ایشون آمد وایساد گفت رباست، شبم تلویزیون فقط هم یه تیکر پخش کرد. خب آقا ما اگر روز اول داد میزنیم دوستان عزیز این کار اشتباه است، حالا دعواتون سر اختلاس 3000 میلیارده، این سیستم اساسش آلوده و فاسده. عمده مشکلات اخلاقی کف جامعه به خاطر اینی که مردم نوری که تو کاسه کوزه‌شون گذاشتید همش ربویه، آلوده کردید. یه آدمی مسئول این سیستم تبلیغات تو تلویزیون بود، از هم ولایتی های رئیس وقت صدا و سیما آقای لاریجانی، این یه مصاحبه بعد از فوتش، بعد از وفاتش، از از مصاحبهش که منتشر نشده بود پخش شد، خیلی تکان دهنده است دوستان، خیلی تکان دهنده است. این گفته بود که در انتخابات آقای لاریجانی از ناطق نوری تو انتخابات دوم خرداد از ناطق نوری حمایت کرد، بعد که آقای خاتمی رأی آورد آقای لاریجانی به هم ریخته بود. گفت رفتم تو اتاقش دیدم به شدت ناراحت، گفتم چی شده؟ گفت ما از ناطق نوری حمایت کردیم، الان آقای خاتمی رأی آورده، دیگه نمیتونیم با اینا کار کنیم، ما بعد استعفا بدیم، استعفامون رو بدیم به رهبری. خودش تو مصاحبهش میگه، میگه من بهش گفتم حلش میکنم، اصلا 1 ریال بودجه از دولت خاتمی نمیگیریم، حلش میکنم. میگه رفتم اداره بازرگانی صدا و سیما رو فعال کردم، راه انداختم، گفتم از راه تبلیغ، از راه تبلیغ پول صدا و سیما رو در میاریم. خوب دقت کنید، عمل جناحی علی لاریجانی در انتخابات منجر به این شد که میخواست استعفا بده، یه آدم اومد خودشو کرد هیزم جهنم این آدم، آمد بازی تبلیغ رو توی تلویزیون شروع کرد. خنده‌دار، هفته گذشته هفته دفاع مقدس بود دیگه، یه فیلم آقای بهزادپور رو پخش میکرد به اسم خداحافظ رفیق. اون صحنه هست توی خداحافظ رفیق که این شهدا، ارواح شهدا آمدن یکی دوستاشون رو با خودشون ببرن، فیلم پارالل یونیورس در مورد جهان موازیه، آمدن بعد نگاه میکنن یکی داره ساختمون میسازه، میگن آه اینا چقدر دنیا رو جدی گرفتن، همین ارواح طیبه دارن با لباس بسیجی حرکت میکنن. اینجا که شما حس گرفتید نسبت به عالم برزخ و اوبا، قد کرد آگهی بازرگانی، اینقدر در صد سود اوراق مشارکت در صد فلانجا بزنید، دولت جمهوری اسلامی با 16% سود تضمین میکنه، قد کرد دستمال کاغذی فلان. گفتن این آدم خواب پشت این دستگاه تو اتاق رژی همینجوری داره پخش میکنه میره. ببینید شما دو تا پیام متناقض و متضاد رو همزمان از رسانه میفرستید. دو تا پیام متضاد، از این بر به مردم میگید مردم در آخرت در برزخ این، از اون بر به مردم میگید مردم دنیا مصرف گرایی. بای قرائتی گفتم میدونی چرا چند سال پیش گفتم میدونی چرا هر چی در مورد قرآن میگه اثر نمیکنه؟ چون اون ماشینی که میاد برنامه شما رو ضبط کنه، رانندش، عوامل فیلمبرداریش، هزینه دوربین و بعدی که توی صدا و سیما قراره اینو پخش کنه اون لحظه، امکانات استودیو و غیره، اینا از راه تبلیغ چیپس و پفک و بانک به دست میاد تا بیان برنامه جلوی رو ضبط کنن برن اونجا از قول شما میگن کولو بشو بلا توصفو. یعنی پولی که میخوان تبلیغ کنن بگن آقا تو اسراف نکنید از زبان قرائتی یا جوادی آمودی، این از راه تبلیغ چیپس و پفک و دعوت به اسراف گرایی در میاد. سال 1370 سازمان تبلیغات اسلامی اسپانسر و پشتیبانی کننده منابع مالی چی بود؟ شرکت دخانیات. اون روز سری مطلب اعتراضی نوشتم، داد زدم آقا تبلیغات اسلامی که با دعوت به دخانیات و سیگار در بیاد، خب معلومه قرآنی که چاپ میکنید به درد نمیخوره. آخه چطور ممکنه 10 تا مرجع تقلید 8 نفرشون گفتن جایز نیست سیگار کشیدن، یکی دو نفرم گفتن حرامه، هیچ مرجعی نداره که سیگار رو مباح بدونه؟ اون موقع تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی پشتوانی کنندش چی بود؟ شرکت دخانیات. چه اون روزی که دخانیات پشتوان سازمان تبلیغات بود، پشتوانیش بود، چه امروز که راه تبلیغ در تلویزیون رسمی حکومت به عنوان رسانه ملی اقتصاد مرکانتیلیستی و مصرف گرایی، شما مطمئن باشید از این تلویزیون هیچ کس دعوت به صلاح و رستگاری نمیشه، نخواهد شد به هیچ وجه. لذا اون فردی که این بازی رو شروع کرد بعدم توی این دولت شد وزیر، اون فردی که اون مصاحبه رو کرد و بعد بابای لاله‌جانی اونجوری پشتوانی نظریه داده بود، این وزیر توی این دولت شد وزیر، به طرز بدی آبروش رفت و استیزار شد به طرز بسیار بسیار بد و نامناسبی، کنار گذاشته شد، انقدر قصه خورد که به طرز بدی از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش. اما این یک نکته است دوستان، این عبرته، عبرت این که کسانی که این وادی رو انجام میدن حداقل مرگی که منتظرشون اینه، مدیران دستگاه‌های بانکی کشور، استادان اقتصاد که حاضر نیستن برن سر کلاس بگن کلمه بانک معنیش چیه، کلمه بانک معنیش رباست، چرا هیچ از وجودشون نداره بیاد بگه کلمه بانک یعنی ربا؟ مگر امام جامعه اول انقلاب نگفت التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین؟ دقت کنید، التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. خب خیانت به اسلام و مسلمین شد چی؟ شد این که شما بیاید بگید بانک پشتش بچسبونید اسلام، این یعنی التقاط. حالا بانک رو ترجمه کنیم، ربا، ربای اسلامی. ما ربای اسلامی داریم. سال 58 وقتی امام فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است، اینه. اعضای شورای انقلاب فرهنگی کجایین تو تحول این قضیه؟ آمریکا با 27,000 کلک اتمی کسی نیاز نداره باش بجنگه. آمریکا به مسابقه عالم یخی که گذاشتی توی آفتاب داره آب میشه. 8 شهر آمریکا، شیکاگو، دیترویت، ممفیس، تو خود کانزاس، لس آنجلس، واشنگتن و نیویورک 3 هفته است جنبش اشغال وال استریت به اوج خودش رسیده. موج پنجم بیداری. موج سوم بیداری کجا بود؟ همین چیزی که تو مشاره عربی افتاده. بیداری اسلامی. شخص رهبری آمد فرمود موج چهارم بیداری تو اروپا شکل میگیره. البته دیگه اسلامی نخواهد بود. چه اتفاقیه؟ موج چهارم بیداری یک مقوله بسیار حرفه‌ای. مردم در اعتراض به نظام سرمایه‌داری تو یونان و جای دیگه رفتن تو خیابون. موج پنجم بیداری امروز در ایالات متحده شروع شده. امروز نام چامسکی صحبت کرده گفته این علیه بانک نیست، علیه بورس نیست. این علیه همه سیستم مالی در آمریکا و غربه. و عجیبه، من تعجب میکنم تو جامعه ما همه سرشون اینو کپ کردن زیر برف. آقا عملا اقتصاد مدرن پاشیده، جهان با ورشکستگی اقتصادی رو بروه. 45 تریلیون دلار کل گردش مالی جهانه، یک سومش بدهی آمریکاست. یک سوم یعنی 14 تریلیون دلار. تکرار میکنم، کل گردش مالی جهان تو این 198 کشور 45 تریلیون دلاره،
14.5 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آمریکا بی محابا تا تونسته دلار بدون پشتوانه چاپ کرده تو جهان صادر کرده، تا تونسته از سال 1378-79 به این سو، تا تونسته کاغذی که پشتوانه به نام طلا نداره تو جهان عرضه کرده. منتش 3 دوره بود. دوره اول از 1935 تا 1965 به مدت 30 سال پشتوانه این دلار طلا بود، طلای کشورهای مختلف که تو جنگ جهانی دوم ترسیده بودن بردن اونجا مستقر کردن. جنرال دوگل توی فرانسه در 1910-1960 به اینا گفت آقا جان طلای ما رو پس بدید که تو جنگ جهانی دوم برده بودید. کشورها دیگه پشت سر فرانسه اصرار کردن طلاهاشون رو گرفتن از آمریکا. آقای نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا بود، هنوز خودش نشده رئیس جمهور، آمد در یه مسابقه تلویزیونی اعلام کرد که ارتباط دلار با طلا قطع، دلار آمریکا پشتوانه به نام طلا نداره. 4 سال گذشت، سال 1975، سال قبلش، دو سال قبلش جنگ 1973 عرب اسرائیل شده بود، عرب نفت رو به روی غرب بستن، قیمت نفت رفت بالا، فقط شاه ایران نفت صادر میکرد. آقای دکتر هنری کیسینجر یک مقاله نوشت در وال استریت جورنال تحت عنوان، ببخشید در واشنگتن پست، تحت عنوان پروژه ایگنوتوس. پروژه ایگنوتوس این مفهومو سرچ کنید تو اینترنت. گفت همینطوری که هوا مال کسی نیست، آبهای بین المللی مال کسی نیست، نفت و گاز زیر پای کشورهای مختلف هم مال کسی نیست، به همه تعلق داره. این پروژه از 1975 کلید خورد تا سال 2005 میلادی. خوب عنایت داشته باشید، در طول این 35 سال این مبنای پول آمریکا و پشتوانه پول آمریکا شد نفت و گاز. چطور؟ بلافاصله بعد از مقاله آقای کیسینجر، شاه ایران آقای ملک خالد شاه عربستان مصاحبه کرد، گفت از فردا تمام معاملات نفتی با دلار. شاه ایران 24 ساعت بعد مصاحبه کرد که تمام معاملات نفتی با دلاره. سازمانی به وجود آمد به نام اوپک. این سازمان تمام از تحقیقات، اکتشاف، استخراج، انتقال به پالایشگاه‌ها، فراوری، مرحله بعد از فراوری، عرضه به بازار، تمام این رو با طلا انجام دادن. اوپک برای این به وجود آمد که این قضیه رو بتونه تسهیل کنه. پس در 30 سال 1935 تا 1965 تون 30 سال پشتوانه این طلا، پشتوانه این دلار طلای تو خاک آمریکا بود. از 1975 تا 2005 میلادی پشتوانه دلار آمریکا نفت بود و معاملات نفتی در جهان. ما اعلام کردیم که آقا این اتفاق میفته در 11 سپتامبر، ایالات متحده داره میره به این سمت که دیگه کسی به سمت چنج پول تو این زمینه نره. ایران اعلام کرد که بایستی معاملات نفتی با پول هر کشور صورت بگیره. اول ایران رفت سمت یورو، روسیه شجاع شد رفت سمت روبل خودش، ما با چین شروع کردیم معامله تواتری، یعنی نفت میدادیم کالا میگرفتیم. تا اینجایی که مقام معظم رهبری اومد پیشنهاد کرد که اوپک گاز را بیفته. اوپک گاز رو ایران و قطر و روسیه سهام اولش رو داشتن. کار که شروع شد صدای آمریکا در اومد. بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده. بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده، یعنی هم حزب جمهوری خواه هم حزب دموکرات. 2007 میلادی 1387 زمستون گزارشی منتشر کرد که الان تو اینترنت موجوده. این چرخه رو ترسیم کرد که نفت ایران و هر کشور دیگه باید در سراسر جهان گردشی که داره در نهایت منتج بشه به معامله با دلار. در این صورت اقتصاد آمریکا خواهد پاشید. ایران رو این قضیه پافشاری کرد، کشورهای دیگه هم آمدن پای کار. آمریکا 2005 ارتباطش رو قطع کرد، همونطوری که پیشبینی کرده بود که بتونه ارتباطش با طلا رو قطع کنه، بعد نفت و اینا رو جایگزین کنه. حرفش این بود که ما قطع می‌کنیم بین 5 تا 10 سال، یعنی از 2005 تا 2010 یا 2015 پشتوانه دلار رو چی قرار میدیم؟ اطلاعات توی اینترنت. یه چیزی میشنوید از رسانه‌ها، اقتصاد دانش‌بنیان، تجارت دانش‌بنیان، توی ایران هم سریا میگن نمیدونن اصلا معنیش چیه. اتحادیه اروپا میخواست در 1992 شکل بگیره در پیمان ماستریخت، حرفشون این شد که بایستی اساس طرز استراتژیک برای اتحادیه اروپای آینده مبتنی بر دانش محوری باشه. مگر جای دیگه غیر از اینه؟ بله، مثلا ایالات متحده طرز استراتژیکش امنیت محوره. آمریکا 16 تا سازمان امنیتی داره، مهمترین شوراش هم شورای امنیت ملیشه. هر جامعه رو شما میخواد بسازید از یه متغیر استفاده میکنید. آمریکا امنیت محور بود، اروپا گفت میخوام دانش محور باشیم. این دانش بنیانی رو به خاطر نظرات تافلر گرفته بودن، چون دیدن این داره میگه در آینده سپهر اطلاعات منشأ قدرته. چرا نتونستن اینترنت رو الان پشتوانه قرار بدن؟ چون کلا در اینترنت 2 تریلیون دلار الان ثروت وجود داره. تکرار میکنم، از 45 تریلیون دلار گردش مالی جهان کلا ثروتی که در اینترنت وجود داره از نظر اطلاعات 2 تریلیون دلاره. آمریکا حساب کرده بود که این در سال 2005 حساب کرده بود تا سال 2010 و نهایتا 2015 این راحت به 30 تریلیون دلار برسه. امیدی که بستن امید غلطی است. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان دلار آمریکا پشتوانه نداره. 1935 تا 1965 30 سال طلا و فلزات گرانبها ارتباطش 10 سال قطع میشه. 1975 با طرح ایگنوتوس آقای کیسینجر تا 2005 میلادی پشتوانش میشه منابع نفت و گاز، منابع فسیلی. امروز دلار فاقد پشتوانه است و آمریکا هر چی دلار تو بازار جهانی داره چاپ میکنه، توزیع میکنه، پشتوانه نداره. حالا خودش اومده نبض خودش رو توی این وبسایتی که دوستان نشون دادن منتشر کرده، میگه یا هوای منو داشته باشید، اگه من اقتصاد من بپاشه همه شما میپاشید. یکی از بزرگترین اقتصاددانهای کشور که مسئول یکی از دستگاه تصمیم سازی است، چند روز پیش من دیده بودمش، میگفتش که به تک تک استاد اقتصاد نامه زدید آقا یکی بررسی کنه که اون بعد چه اتفاقی داره میفته، تو اینجا هم بررسی کنه چه بلای سر ما خواهد آورد در چند ماه آینده، اینو بالانس کنید، یک نسخه بپیچید. ما الان به سیستم بگیم که آقا چیکار کنه که این چند ماه دیگه سراغ ما آمد چه بلای سر جامعهمون میاد. میگفت یک نفر جواب نامه رسمی رو نداده، جز دو تا حالت خارج نیست، یا اعتقاد ندارن یا بلد نیستن. من البته گفتم که دومیه. حالا توی چنین شرایطی اقتصادی که بود مبنایش پوله، پول هم یه پدیده ابجکتیوه. یعنی چی؟ یعنی یه انگاره ایست که من اول اون برگر رو به عنوان اعتبار میارم، این اعتبار میارم به شما میدم، شما به عنوان فروشنده این بطری آب رو به من میدید. ما اگر نریم زیر دخم اقتصاد پول مبنا و مدل و مکتب دیگه رو جایگزین نکنیم، حتما تو 5-6 سال آینده وضعیتون از آمریکا بدتر خواهد شد. اصلا به این فکر نکنید که بشه این وضعیتی که تو اروپا و آمریکا به وجود اومده رو جمعش کرد، امکان نداره. خودشون نگرانن، آقای استگلیتس گفته، همین آقای نایل فرگوسن گفته، همه آمارتیاسن، همه درگیرن. اینجا ما یک راهی داریم. الان شما اگر مثلا با سنگکارهای جامعهمون رو مواجه بشید، سنگکارها الان میگن ما 2 ساله یک قطعه سنگ به اروپا صادر نکردیم، چون دیگه اروپا نمیخواد سنگو، نمیتونه، بازارش نمیکشه. اقتصاد چرخش 7 حوزه داره، از استحصال منابع تا میرسونید کالا رو تولید میکنید، میرسونید به مرحله در واقع عرضه و تقاضایی که وجود داره عرضه میکنید، 7 گام اصلی وجود داره. اقتصاد پول مبنا هر 7 گام رو با پول میخواد انجام بده. این یکی از فاجعه هاست، یعنی یکی از متغیرهای اصلیش. 3 تا مفهوم داریم، به فارسی میگیم کد آمایی، در عربی میگیم اقتصاد، به انگلیسی میگیم اکانومی که از واژه یونانی میاد. شنیدید میگن کد خدا تو روستاها، یا تو خونه به خانما میگن کد بانو. این کد آما در زبان فارسی اصیل از اینجا میاد. کد بانو به کسی میگن که با همون منابع داخل خونه روستایی، یعنی از اون مرغ و خروسا، تخم مرغایی که هست، از اون گاو و گوسفندا، پشمی که از گوسفندا میچینه، شیر و لبنیاتی که هست از گوشت اونها، خلاصه با همون منابع موجود زندگی رو اداره میکنه. به میگن کد بانو، نیاز به این که از بیرون چیزی بگیرن نداره. کد خدا به کسی میگن که به عنوان مدیر روستا با همون منابع روستا رو اداره میکنه، خودش قاضیه، خودش پلیسه، خودش معلمه، خودش حاکمه، ریشتبیدی میکنه، مدیریت میکنه. کد آما یعنی این که شما با همون منابع موجود در جامعتون جامعه رو اداره کنید. اما اکانومی که اندیشه غربیست که تو اینجا درس داده میشه، تعریفش اینه: فن تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. عنایت داشته باشید، فن تخصیص منابع محدود، آب محدود، گاز محدود، نفت محدود، میوه محدود، صنعت محدود، منابع اولیه محدود، این منابع محدود رو اختصاص بدیم به نیازهای نامحدود آدم ها. این چه فنیه، چه دانشیه؟ اسمش اکانومیه. اقتصاد در عربی یعنی میانه روی. پس این 3 تا کلمه هیچ ارتباطی با هم ندارن. بی اکانومی معادل اقتصاد نیست، اقتصاد معادل کدامایی نیست. انسان ایرانی 3 زبانه تکلیفش باید روشن نیست که الان داره کدومی که از این رو عملی میکنه. فرایند ابجکتیو، یعنی اقتصادی که مبناش چارچوب اینه که من میخوام قدرت داشته باشم، برای رسیدن به قدرت تلاش میکنم، پول به دست بیارم که از طریق پول بتونم ارادم رو بر دیگری تحمیل کنم. تحمیل ارادم بر دیگری چیه؟ اینکه بتونم از شما خونتون رو بخرم، خونه داشته باشم، از شما ماشین بخرم، ماشین داشته باشم، از شما نون بگیرم، گرسنه نمونم، ارادم رو بر دیگری تحمیل کنم. خوب عنایت داشته باشید، مالکیت در اقتصاد لیبرالی درجه یکه، در اقتصاد اومانیستی که بشر مبناست. در اقتصاد قرآنی مالکیت درجه دوست. ما مالک خودمون هم نیستیم، هم توی قرآن دارید هم در روایات که میگه ظلم تو نفسی. ما سه جور حق رو ضایع میکنیم: حق خدا، حق مردم، حق خودمون. حق خودش رو میبخشه، حق الله رو، حق مردم رو نمیبخشه، حق الناس رو. باید بریم رضایت بطلبیم در مورد حقی که از خودمون ضایع میکنیم، ظلمی که به خودمون میکنیم، میریم اونجا وای میسیم سرمون میزنیم پایین، میگیم ببخش ما به خودمون ظلم کردیم. در مورد ظلمی که به خودمون مرتکب میشویم باید در مقابل خدا عذرخواهی کنیم. از ظلمی که به خودمون کنیم نمیگذریم، نمیگذره خدا اصلا. ببین ما نمیتونیم بریم خودمون رو بکشیم، حق نداریم خودکشی کنیم. انسان اومانیست لیبرال حق داره خودش رو بکشه، چون مالکیت خودش با خودشه. انسان دیندار اجازهش دست خودش نیست که خودش رو بره بکشه. پس نتیجه چیه؟ مالکیت در اقتصاد دینی به تعبیر مرحوم شهید صدر و شهید بهشتی و دیگران مالکیتش درجه دوه. اقتصاد وقتی درش مالکیت درجه یک بود، یعنی من اول مالک خودم بودم بعد مالک چیزی که دارم، نتیجه طبیعیش میشه که هر جوری میتونم تصاحب کنم، تصاحب هر چیزی میشه این. ولی اگر این آدمی که رفته 3000 میلیارد اختلاس کرده قائل به اقتصاد مالکیت درجه دو بود، میرفت همچین کاری بکنه؟ وقتی نظام بانکی و نظام اقتصادی ما مالکیت درجه یک رو داره تایید میکنه، ما در جمهوری اسلامی دچار التهاب. تکرار میکنم، این چند روزه بارها اینو تذکر دادم، رسانه هم منعکس کردن، بازم دارم میگم دوستان جواد، شما با اعتقادات دینیتون تو گرمای تابستون امسال 30 روز تو 45 درجه تابستون روزه گرفتید. اون نماز عید فطر این مردم بود، این تعهد این مردمه، این کمکشون به سومالی و جاهای دیگه است. این است که اینا پرچم دین رو بلند کردن، کاری که هیچ پیامبر یا هیچ امام معصومی امکانش نداشت انجام بده. الان 30 خورده سال تونسته تا اینجا جلو ببرید. چطور میشه این مردم به این خوبی قائل به قرآن هستن و اعتقاد دارن مالکیت درجه دو رو اومدیم تو اقتصاد براشون مالکیت درجه یک کردیم؟ مجموعه حکومت باید پاسخ بده، در مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان، پاسخشون نسبت به این قضیه چیه؟ چرا اقتصاد جمهوری اسلامی امروز اقتصاد لیبرالیستیه با مالکیت درجه یک؟ مالکیت درجه یکی که موجب میشه یه آدمی 3000 میلیارد اختلاس میکنه، مالکیت درجه یک. شرک دیگه، چون من خودم شریک خدا قائل شدم، میگم من به کسی پاسخگو نیستم، همه چیز برای خودم. میگفت این ترجمه الغاره تو ملغاره، میگفت مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم. حالا توی چنین فضایی که ما آمدیم این انگاره رو برتافتیم، مالکیت درجه یک رو، مشکلاتمون هم داره عدیده میشه، سر شما رو درد آوردن. بریم به سمت نگاه سوبژکتیو، از نگاه ابجکتیو بریم کنار. این اقتصاد پول مبنا، انسان‌های زیادی تو غرب و جای دیگه دارن تلاش میکنن که ازش فاصله بگیرن. ما هم چند سال داریم تو ایران کار میکنیم یک مکتب جایگزینی برسیم که بتونیم جای اقتصاد پول مبنا یه مکتب اقتصادی دیگه بیاریم که صدمه نخوره سیستم. اما یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، نگاه قرآن تو این مسیر چیه؟ قرآن نگاهش ابجکتیو نیست، سوبژکتیوه، یعنی نگاه رو به خود انسان ناظر میکنه، نه به پدیده بیرونی. به جای قدرت خرید، قرآن روی قدرت فروش حساب میکنه. خب دقت بفرمایید، تغییر رو ببینید. قرآن به جای قدرت خرید که من برم پولی به دست بیارم که با این پول برم چیزی رو بخرم، ارادم به دیگری تحمیل کنم، رو قدرت فروش حساب میکنه. در اساس خلقت در دین، در اساس خلقت در دین، انسان یک هنر بیشتر نداره، اونم هنر خودفروشیه. انسان خودشو میفروشه، خدا فطرتاً انسان رو جوری آفریده که خودشو بفروشه. پس خریدن و خریداری خیلی هنر ما نیست، هنر ما فروختنه. این تمایز نگاه ابجکتیو و سوبژکتیوه. نگاه اقتصاد مدرن به اینه که من برم پولی به دست بیارم بتونم بخرم، نگاه قرآن به اینه که شما یه چیزی داری میخوای بفروشی. سه نوع فروختن وجود داره. مکتب اول فروختن، فروختن به خوده. به قول یکی از دوستان میگفت خودخرید. چرا دو جور میشه تعبیرش کرد؟ هم خودشو میخره هم خودش خره. در مکتب خودخری مدلش میشه نارسیسیزم. گل نرگس هست نارسیس، نرجس. میگه این وقتی تو آب نگاه میکنه خودشو میبینه، عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش دست پیدا کنه، در حسرت خودش میسوزه، خودش رو میخره. خودپسندی و خریدن خود، اینکه آدم خودشو به خودش بفروشه، این یک نوع خودفروشیه. نوع خودفروشی دوم 5 شق داره. اینه که انسان خودشو به دیگری میفروشه. انسانهایی که خودشون رو به دیگری میفروشن، اولی کسیست که زور بازو داره، نیرو میفروشه، فوتبالیستا، ورزشکارا، کارگرا، کارگری که آجر رو میندازه تا 4 طبقه، وزنه برداری که هالتر میزنه میاد بالا تو دوزر، فوتبالیستی که 90 دقیقه 4 تا گل میزنه، این داره چه چیزی میفروشه؟ نیروی عضله. فوتبالیستی که نتونه 90 دقیقه بوده و وزنه برداری که هالتر رو نبره بالا و کارگری که آجر رو نتونه بندازه بالا، که شما محصول کارش رو نمیخرید برید ازش امضا بگیرید. پس او خودش رو میفروشه از طریق نیروی عضله. آدم دوم کسی که قطعات بدنش رو میفروشه، خون میفروشه، چینی ژاپنیا که موهاشون لخته برای عروسک سازی مو میفروشن، بعضیا کلیه میفروشن، پس بعضیا قطعات یدکی بدنشون رو میفروشن. این جنس دوم خودفروشیه. جنس سوم خودفروشی حنجره فروشی است. سخنران ها، قاریه قرآن، مده ها، خواننده ها، به قول قرآن انکر الاصوات، کسایی که صداشون خیلی بده که کسی صداشون رو نمیخره. شما خواننده رو میدید بابت کاستش، بابت دیویدیش، بابت صوتی که اجرا کرده پول میدید، که این در واقع یه صدای زیبایی داشته باشه، مداح یا قاری قرآن یا هر کسی که صوت زیبایی داشته باشه. پس بعضیا حنجره فروشن. این گروه سوم. گروه چهارم دانشمندا هستن، ایده میفروشن. کسی که ایده خوبی نداشته باشه، نظریه خوبی نداشته باشه، شما تو دانشگاه نظریه‌اشو نمیخونید، اصلا نمیارنش تو کتاب که شما اونو بخونید در واقع امتحان بدید. پس اندیشمندان ایده میفروشند. لذا چه اینکه کسی قطعات بدنشو بفروشه، چه اینکه کسی نیروی عضله بفروشه، چه اینکه کسی حنجره و محصول حنجرهشو بفروشه، چه اینکه کسی در واقع ایده بفروشه، یه شق تکمیلی هم دارن. همین اصطلاح معروف خودفروشی. بعضی مردان و بعضی زنان بدکاره به بدترین شکل خودشونو میفروشن، تن خودشونو وسیله شهوترانی دیگران قرار میدن. این 5 نوع خودفروشی فروش به دیگرانه. یه شق سوم در قرآن که قرآن رو این دست میگذاره، آیه 111 سوره توبه است. در آیه 111 سوره توبه اساس دکترین اقتصادی در قرآنه. امروز خوشبختانه تعدادی از جوانان نسل شما و نسل قبل از شما روی این موضوع کار کردن. امروزی که دانشجوی دختر ما در دانشگاه تهران تزش الان اینه، روی این آیه 111 و اساس یک مکتب اقتصادی جدید رو داریم مبتنی بر این آیه کار میکنیم و مجموعه دوستان دیگه آقایونی که دارن کار میکنن. اونی که الان قطعیه اینه، این آیه ان میاد، هر آیه تو قرآن با ان آغاز شد میشه دکتری. میفرماد ان الله اشترا، خدا مشتریه، خدا مشتریست از ماده اشترا. ان الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم. خدا از مؤمنین میخره، از مردم نه، نگفته از ناس، اونم ناس نداره، از مردم.
شروع کنون
مال و نفس رو میخره، دو چیز، اموالشون و انفسشون، نفس که خودش داده، مالم که خودش داده. چی به جاش میده؟ بهن لهم الجنه، ما به ازاش بهشت رو میده. اینها میرن در راه خدا حتی مقاتله میکنن فی سبیل الله، چه بکشن چه کشته بشن پیروزن. این وعده حقیست در در قرآن و تورات و انجیل، وعدن علیه حقا فی تورات و انجیل و قرآن. تو این کتاب آسمانی این وعده حق آمده. میفرماد کی به عهدی که با خدا کی به عهدش نسبت به عهدی که خدا میبنده پایبندتره، وفای عهد داره. بعد بشارت میده، فستب شروع به بیعکم. بیع کلمه اصلی اقتصادی در قرآن بیع، اقتصاد نیست. بعضی کلمه های عربی تو زبان ما جواب داده اصلا دینی نیست. یکیش تربیته، ما تو قرآن چیز برام تربیت نداره. یکیش سیاست، ما تو قرآن چیز برام سیاست نداره. یکی ذهنه، ما تو قرآن چیز برام ذهن نداریم، مثلا ما بذاش فعال داریم. یکیش مسئله اقتصاده، ما تو قرآن بجاش بیع داریم. خیلی از کلمه ها تو جامعه ما جاری شده اصلا قرآنی نیست، مردم اینا رو مقدس میگیرن. تو قرآن ما به اضافه های کامل تری دارن. گفتم مثلا ذهن تو قرآن میشه فعال. مفهومی به نام بیع در اقتصاد به جای اقتصاد مطرحه.
فاستبشروا ببيعكم، بشارت باید بر شما با این بیعی که انجام دادید که این فوز عظیمه. ولی الله فوز عظیم. خب اینجا ببینید خدا مشتریه، تو این معادله خرید و فروش خدا مشتریست. در شکل سوم خودفروشی انسان‌هایی هستن که خودشونو به خدا میفروشن. تو این مدل اقتصادی میگه قرضم که میدید به خدا میدید، قرض الحسنه، قید قرآنی دیگه، شما قرض داری میدید به خدا، پس شما خودتون رو به خدا میفروشید، قرضی که میدید به خدا قرض میدید. 169 بار از این قید استفاده میکنه که شما انفاق کنید. تنفقو مما تحبون، لذا شما معامله میکنید، مبادله میکنید، مبایعه. 3 تا قید تو قرآن، معامله، مبادله، مبایعه. این 3 تا منتج میشه به ربا. یعنی چی؟ مگه نگفت که به شما بشارت میدن با این بیع؟ به شرطی که این سه تا چیز از کنارش در بیاد. اگر شما رفتید توی مغازه این بطری آب و یه دستمال کلینکس بگیرید، آقا سلام حال شما خوبه، دستمال دارید، بطری آب معدنی دارید، خیلی خوب، این یک در واقع معامله است، تعامله، تعامل، یک دیالوگ، یک گفتگو صورت میدید. میگه که ببخشید من دستمال هایی که دارم مونده بود پشت این ویترین آفتاب خورده بهشون خراب شده، بطری ها مثلا زمان در واقع تاریخ مصرفش گذشته، این آب ها، این قسمت اول بود، اون کالاش نامرغوب بود به شما نفروخت. این معامله منتج به خلت باید بشه، اونطوری که تو سوره بقره میگه خلت، خلت یعنی خلیل شدن، میگه ابراهیم خلیل، ابراهیم دوست خدا. شما فوراً با این فروشنده دوست میشید، میگه این عجب آدم منصفیه، خدا پدرشو بیامرزه، بطری آبشو گفت آقا این تاریخش گذشته، دستمال کاغذی رو گفت آقا این توی بغل ویترین بوده اونجا آفتاب خورده خراب شده، ببخشید. خلت پدید میاد، شما به گام دوم میرسید، به مبادله. شما میتونستید برید بیرون، خداحافظی کنید برید بیرون، ولی بازم میمدید از اینجا خرید کنید. اما شما میگید من آبو میخوام بریزم توی رادیاتور ماشین، نمیخوام بخورم، اشکال نداره که تاریخ مصرفش گذشته، این دور و بر آب پیدا نمیکنم، من میخوام ماشین کثیف شده شیشه‌اش، یه دستمال میخوام در اون همه رو بکشم به شیشه ماشین، اشکال نداره، نمیخوام مثلا بکشم تو صورتم، بدید. مبادله شما، معامله شما به مبادله میانجامه، تبادل. این تبادل میگه شما انفاق کنید، گام دوم. اون فروشنده میگه حالا که این میخواد اونجوری استفاده کنی، اینم میخواد دست من بره، من ارزون تر میدم، با خدا معامله میکنم، امشه هفتا بعد هفتا میشه هر کدوم ده تا، یعنی ده برابر. اگر اعتقاد داری چرا میترسی پولتو بذاریم تو بانک چیزی بیاد روش؟ خب پولو بده برادر مؤمنت بره یه کاری انجام بده، مشکلش حل بشه، ببین چطور برکت پیدا کنه زندگیت. ما شوخی کردیم با قرآن، این بزرگان سیستم قرآن رو قبول ندارن، انقدر که به این نظریه ها تو این کتاب های اقتصادی و تئوری های غربی باورمندن، باور کنید به قرآن اعتقاد ندارن. دوستان عزیز، اون طرف دنیا اقتصاد غرب که مبنای شماست داره میپاشه، شما هنوز به نظریه های اونا تو این کتاب های اقتصادی اینجا باورمندید. پس چی شد؟ فروش خود به خود، فروش خود به دیگران، فروش خود به خدا. در این فرایند، فرایند خودفروشی، اینجا دیگه پدیده ابژکتیو نیست، یعنی گزاره نیست که ما بریم بخریمش، از خودمون شروع میشه، از فروش خود. انقدر مدیری که چنگ و دندون میزنه تا بره بشه رئیس روزنامه، بره بشه رئیس شبکه تلویزیونی، بعد آخرت خودش رو بفروشه مفت، فقط بابت اینکه شده باشه رئیس مثلا فلان سازمان تلویزیونی، اما آخرتش رو بفروشه بابت اینکه مثلا وسط برنامه‌ای که داره یه پیام دیگه میده، پیام اخلاقی بیاد، پیام ضد اخلاقی بده مردم، گه دروغ‌ها رو پخش کنه، دروغ‌ها رو دلتایف الهیر متوسل بشن، مردم رو وادار کنن که مردم بیایید توی این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنید، بعد یه کسی بیاد پولتون اونجوری جمع کنه بره. چیکار باید بکنیم؟ ما دو تا نکته داریم. یک، اقتصاد سوبژکتیو باید به جای اقتصاد ابژکتیو، ما فروش رو مبنا قرار بدیم نه خرید رو. دوم، بریم به سمت اینکه اقتصاد پول مبنا رو حذف کنیم، اقتصاد غیر پول مبنا رو جایگزین کنیم. چه سازوکاری داره؟ حتما ان شاء الله تو آینده اینها رو از طریق رسانه‌مون نکس می‌کنیم. طرح‌های خوبی که دوستان دانشجو دارن تهیه می‌کنن، طرح‌های استراتژیکی داره آماده میشه، اینها ان شاء الله انعکاس پیدا می‌کنه. باور من اینه که امروز که اقتصاد جهانی از نفس افتاده، ملتی که این حق رو داره که مدل بده و جهان از رو مدل این مردم کپی کنه جلو بره،
این مردم، مردم ما و نسل شمایید. حیرت انگیزه که دوستانی که الان 27 ساله هستن، نسل قبل از دانشجویان قبل از شما 5-6 سال گذشته، امروز در تحقیقاتشون به نتایجی دارن میرسن. ما توی مرکز بررسی دکتر اینال این نظرات رو دسته‌بندی می‌کنیم، برای مسئولین ارسال می‌کنیم در جلسات و رایزنی‌های مختلف. این جریانی که راه افتاده، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فاصله این بچه‌هایی که دارن این طرح‌ها رو تهیه می‌کنن با این شیوخ در نظام و این ریش سفیدها، فاصله‌شون از نظر تعیین و ترسیم چارچوب اداره جامعه سال نوریه. تازه سال نوری که میگم یه حد فیزیکیه، اینه قابل رصده. اینو برای تقریب به ذهن شما میگم، حالا ذهن که نداریم، تقریب به فؤاد. اینه اصلا اونها یه جای دیگه دارن میرن این مسئولین، خیلی هاشون نسل بعد آمده پوست انداخته و داره توی فرایند تحول ملی یه حرفای عجیبی رو از دل قرآن در میاره که بعضی از این اصلا باور نمی کنن. آقا مبنا جلو چشم شما آیه 111 سوره توبه، مگر نمیگن در اقتصاد مدرن هدف جلب رضایت مشتری است؟ خب اینجا هم مشتری خداست، هدف جلب رضایت خدا. لذا در انتهای سوره فجر میفرماد که، چون میگن آیه در مورد امام حسین صدق میکنه، حالا که رسید به اون مرحله که خودش رو به خدا کامل فروخت، نفسش نفس مطمئنه، لذا میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا سمت رب خودت، که راضیت هم مرضیه، من از تو راضیم تو هم از من خدا راضی. هدف جلب رضایت مشتری، رضایت خدا. رضایت دو طرف حل شده، هم فروشنده امام حسین هم خریدار. راضیت هم مرضیه. فتح خلیفی عبادی، من بهت قول داده بودم که ان الله اشترا، من میخرم مال و نفس تو مؤمن رو، به جاش چی میدم؟ به ان لهم الجنه. حالا فتح خلیفی عبادی و فتح خلی جنتی، بیا داخل بندگان من، برو داخل بهشت من. ما اینجاییم، توی چنین شرایطی پشت کردیم به این قرآن. امروز که ما میتونیم در طول 40 روز گذشته سه بار دیدید این کشور از 60 کشور 70 کشور اندیشمندانش، بزرگان انقلابی و سیاسیش جمع شدن اینجا، همین دو سه روز گذشته شما دیدید دسته دسته دارن میان اینجا که آقا یکی به ما بگه مدل اداره جامعه چیه. دو سال پیش روس‌ها و آلمانی‌ها آمده بودن اینجا، آقا خانواده داره میپاشه تو روسیه، میدونید که روسیه 7 سال آینده جمعیتش تا 15 میلیون کم میشه. پنجشنبه‌ها رو ببخشید روزهای شنبه ها رو ترتیب کرده بود آقای پوتین موقعی که رئیس جمهور بود که بهانه بده مثلا مردم برن به قول معروف به زندگی شخصشون بپردازن. خانوما الان اگه بچه دار بشن تو روسیه، غیر از اینکه کلی بهشون در واقع مرخصی میدن، حجم زیادی هم پول بهشون میدن. آمده بودن اینجا آقای کسی به ما بده مدل بده برای جلوگیری فروپاشی خانواده. آلمانی ها جمعیتشون 3-4 سال پیش که 84 میلیون بود، برآوردشون بود که تو 25 سال آینده میشن 60 میلیون، به شدت پیر و کاهش جمعیت. آمده بودن آقای کسی به ما بگه ما چیکار کنیم، گفتیم آقای کسی به خود ما بگه به این جوانامون بگیم برید ازدواج کنید، سن ازدواج همه داره میره بالا، نمیدونم بعدن که ازدواج میکنن تازه یکی بچه بیشتر من با یه فاصله و قیافه گرفتن همه میخوام بشن دکتر. آقا تهش خدا وکیلی هیچی نیست، خودتون سر کار نذارید. بعد تازه بعد از این قضايا تا هم ازدواج میکنن فوری طلاق. خب این برای سر خود ما هم داره میاد. حالا اون اومده میگه آقا به ما مدل اجتماعی و خانواده بدید. این یکی راه افتاد میاد میگه به ما مدل اقتصاد بدید. سومی میگه به ما مدل حکومت بدید. الان زمانی است که ما باید ایده به این ملت‌ها و کشورها بدیم. لذا این جنبش بسیار مهم اشغال وال استریت، جنبش اجتماعی که الان در 8 شهر در 15 روز گذشته شکل گرفته، در سختی گذشته شکل گرفته، این رو یکی دو روز یه بار رصد کنید در رسانه‌ها. مهمه، اتفاق عجیبی داره در جهان می‌افته. از این تحول کنار نباشید، در متنش باشید، متوجه باشید چرا اروپا داره متلاشی میشه. حوزه یورو با 400 میلیون جمعیت و 27 کشور، چرا جایی مثل ایالات متحده با 310 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد ترانس اوشنی که تراز اول داره این مشکل براش به وجود میاد؟ ریشش در چیه؟ خود فرگوسن میگه ریشش در رواست. و ببینید چرا در جامعه ما 3000 میلیارد اختلاس صورت میگیره؟ ریشش در چیه؟ اگر قرار جامعه ای داشته باشید که در آینده مثل نسل ما، نیاید اینجا بایستید موضعتون عذرخواهی و اعتراض باشه، موهاتون سفید کرده باشید، موضعتون نسبت به نسل بعد این باشه که ببخشید نسل ما بلد نبود، ببخشید نسل ما قرآن رو پیاده نکرد، ببخشید نسل ما عبرت نگرفت اون وارد دنیا داره چه اتفاقی میفته. از الان چشمتون رو باز کنید، این مردم لیاقت خیلی بیشتر از اینو دارن. این تاریخ انبیا، ببینید یه پیامبر یک صدام چنین مردمی رو نداشته، حتی پیامبر خودمون. هیچ امام معصومی هم لنگه این مردم رو نداشته، با همین خطاهایی که کف خیابون دارن و با همین مسائلی که از این مردم میشناسید، همینجوریش این مردم همون امت ویژه‌ای هستند که خدا قول داده بود. اما تعارف نداره. اگه کوتاهی کنیم نسل شما هم سرتون رو در واقع به کار خودتون گرم کنید، همین موهبت از دست میره. ژاپنیه نمیتونه، چینیه نمیتونه، هندیه نمیتونه، روسه نمیتونه، اروپاییه و آمریکاییه نمیتونه، آفریقاییه که تو گرسنگی سومالیش گیر کرده، آمریکایی لاتینیه تازه تو ورژن دست دهم مارکسیسم آقای مورالس و آقای چاوز مونده، اونم اگه ما زیر بغلش رو نگیریم حفظ نمیشه. نسل جوان ما، نسل قبل از شما، نسل شما و نسل بعد از شما توی دوره 25 ساله 30 ساله انشاءالله تلاش کنه در بخش لا اله نظریه های منحوس و منفی رو کنار بذاریم، تلاش کنیم یه حرفای جدیدی تولید کنیم. ما که تونستیم تو تحریم به فضا بریم، تو تحریم انرژی هسته‌ای رو نتیجه برسونیم، توی تحریم سلول های بنیادی رو عملیاتی کنیم، این همه توانستیم هایی که داشتیم. 30 سال ما تحریم اقتصادی هم یک دهم بودجمون بدهی داریم، کل بودجه ما 300 میلیارده، یک دهمش 30 میلیارد دلار بدهی خارجی داریم. ایالات متحده الان 3.5 برابر بودجه رسمیش، آمریکا نزدیک 4 تریلیون دلار بودجه کشورشه، الان 14.6 تریلیون دلار بدهی داره. پس عملاً اونایی که میگفتن ما بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکلات اقتصادیمون حل میشه، آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، چرا مشکلش حل نشده؟ چرا ایتالیا که با آمریکا رابطه داره 1.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا انگلیس یک دفعه شهریه دانشگاهاشو پارسال 3 برابر کرد؟ به دانشجو دانشگاه آزاد ما یه دفعه بگیم مثلا 5 میلیون تومانه که بعد میپرداختی شده 15 میلیون تومان، بنده خدا در جا مثلا سکته میکنه. توی چنین شرایطی ما الان این فرصت رو داریم بین اقتصاد سوبژکتیو و اقتصاد ابژکتیو این تمیز رو قائل بشیم، بالانس کنیم بین خرید و فروش، اقتصاد پول مبنا رو جایگزین کنیم. الان تو مرحله ایجاد تردیدیم که تردید به وجود بیاد، که همه فکر نکنن تنها راه اقتصاد پول با پشتوانه‌های مختلفه. روی این مدل جایگزین باید کار کرد. یک، پشتوانه پول رو میتونیم زمین قرار بدیم. ما در واقع یکی از پهناورترین کشورهای جهان رو داریم. اگر 20 سال تلاش کردیم تا این مسئولین آمدن در انتخابات دو دوره گذشته، یکی گفت من 120 تومن میدم، یکی گفت من 50 تومن میدم از پول نفت، نفر بعدی که رئیس جمهور شد اومد 44000 تومن الان داره میده، ما نکته بعد رو شروع کردیم، اونم سرانه زمینه. عنایت داشته باشید حدود 3 هکتار به هر کدوم از شما زمین تعلق میگیره. این 3 هکتار شما در سرانه زمین 100 مترش برای خودتون، مثلا 2900 مترش برای دست حکومت جاده توش بزنه، کارخونه بده بزنن، کوه و بیابون باشه، فرودگاه بزنن، سد بزنن، چیزایی که حکومت نیاز داره بده دست کشاورزا، بده دست صنعتگرا. سرانه زمین رو بتونیم جا بندازیم تو جامعه و هر کس به سن 15 سالی رسید فیش زمینش رو بگیره، وقتی از دنیا رفت باطل بشه، قابل ارث بردن نباشه و سازوکارهایی که داره، مطمئنن بخش عمده ای از مسئله توازن اقتصادی رقم خواهد خورد و بالانس خواهد شد. یک نکته کلیدی است، الان این شق رو داریم کار میکنیم. این شق دست قوه قضاییه بود، طرح کاداستر 11-12 سال محکم وایسادیم داریم دنبال میکنیم، خوشبختانه قوه قضاییه پاسخگو شده. 1% اونیست که قوه قضاییه سند میکنه، غیر از 3000 میلیاردی که تو بانک از شما میخورن که پول شما هاست جمع شده اونجا دیگه، غیر از اون 3000 میلیارد یه گروه دیگه دارن زمین ها رو میخورن. ایستادن جلو زمین خاری اینه که ما مردم رو در این زمین ها صاحب کنیم. مردم این زمین شماست دارن میخورن. اونجا هم اول سوره انفال میفرماد یسالونک عن الانفال، انفال که میگن یعنی اضافی زمین، میگن نماز نافله، یعنی نمازی اضافی بر نمازهای اصلی و رسمی. یسالونک عن الانفال یعنی بیرون این زمین های رسمی، میگه قل الانفال لله و رسول، اون اضافی این زمین ها مال خدا و رسولش، حکومت باید مردم رو در اون دخیل کنه. موانی فقهیش رو رفتیم با فقها بحث کردیم، گفتن آقا همین رو باید دوباره کنیم. سیاست و جهتگیری نظام اینه. لذا همونطوری که تونستیم جا بندازیم مردم از نفت زیر زمین سهم دارن، حالا هر قد میخواد بگید 40000 تومان 100000 تومان هر قد، اینم باید جا بندازیم تو چند سال که مردم از زمین سهم دارند و این باید تثبیت بشه. نیت من تو این جلسه این بود که شما رو به دو دسته اقتصاد ابجکتیو و سوبجکتیو آشنا کنن. در اقتصاد ابجکتیو خرید مطرحه، از ما برای اینکه بتونیم بخریم میریم قدرت خرید پیدا میکنیم. قدرت خرید یعنی پول، با پول بتونیم بخریم ارادمون رو بر دیگری تحمیل کنیم. اقتصاد قرآنی ابجکتیو نیست، سوبجکتیوه، درش فروش مطرحه. این فروش سه تا حالت داشت، یا فروختن به خود، یا فروختن به دیگران، یا فروختن به خدا، که به تعبیر حافظ رحمت الله علیه که خیلی زیبا این نکته رو به تصویر کشیده، عنایت داشته باشید به ظرافتی که تو این قضیه میاره. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. انشاءالله و سلام.